أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللأم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. محضر مبارک سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره شریفه بقره است. آیین که محضر مبارکتون قرائت شد آیه 102 از این کریمه مبارک است که اجمالاً یه اشاره‌ای به وضعیت آیه دیشب محضر مبارک عزیزان داشتیم. خب ردیف آیات همون مباحثی است که خطاب آن بنی اسرائیل است و پرده برداشتن از وضعیت خاص و انحطاطات این جماعت و گروه. اما در این حال آیه نکات خاصی رو مطرح می‌کند و می‌توان گفت از عجیب‌ترین، حساس‌ترین و پربحث‌ترین آیات کریم قرآن است، در حدی که همان گونه که دیشب نظر مبارک عزیزان مطرح کردیم مجموعه احتمالاتی که باز امروز نیز مراجعه بود و بررسی در این آیه شریف شد، همان گونه که بزرگان مطرح کردن 2 به توان 4 ضرب در 9 به توان 3 ضرب در 4 میشه 1,260,000 احتمال در این آیه. 1,260,000 احتمال در این آیه است. با منطق ریاضی به احتمالات حساب میشه تک تک نکاتی که در این آیه گفتند مفسرین و احتمالاتی که دادن، وقتی مجموعه احتمالات رو ضرب در هم کنیم میشه بیش از 1,000,000 نظریه در این آیه. متحیر میماند انسان ابتداعا. به ذهن میآید آیه که 1,000,000 احتمال در اون داده شود باید هیچی از اون نفهمیم، به لحاظ اون که اونقدر پیچیده میشود، اونقدر احتمالات متشدد میگردد که انسان همون که بگذارد و بگذارد بهتر باشد. اما هنگامی که حال انشاءالله به حول و به الهی محضر مبارک عزیزان هم یه احتمال رو که شاید منظم و به هر حال مرتب باشد بر اساس موازین دیگر آیات کریمه و روایات محضر مبارک عزیزان مطرح کنیم، هیچ غموزتی ندارد و هیچ مشکلی در کار دیده نمیشود. با حال این که اگر یه مطلبی این چنین بود که چند احتمال داده شد در آن انسان میگوید که شاید از استدلال ثابت باشد، این نیست الا عظمت قرآن کریم و جلالت آیات الهی که با این محتوا خداوند سبحان ارائه میکند به انسان. فرمود و تبعو ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان. یهودیان زمیر اتبعو و این فعلی که در اینجا داریم به یهود و جماعت بنی اسرائیل است. این بنی اسرائیل تبعیت کردن، پیروی کردن. ما تتلو شیاطین و علی ملک سلیمان، آنچرا که تتلو شیاطین تلاوت کردن شیاطین بر ملک سلیمان. ناگزیریم بعد از اصطلاحات رو محضر عزیزان دقیق تر بازگو کنیم، چون آیه عظیمیست. کلمه تلا تتلو، این فعلی که در اینجا به کار برده شده است، به اصطلاح ادبی هنگامی که به دنبال اون علا می آید، تتلو علا به معنای شایع پراکنیست، به معنای نشر شایع است، به معنای بازگو کردن و انتشار شایع می آید. اگر تتلو به دنبال آن عن باشد به معنای حقیقت و مطلبی رو بازگو کردن که جا دارد و حق است. این ظرافت در خود این کلمه وجود دارد به حرفی که بعد از اون می آید. یهودیان پیروی کردن ما تتلو شیاطین، اون چرا که گام به گام شیاطین بر ملک سلیمان شایع پراکنی کردند. کلمه تلاوت رو نیز بارها مطرح کردیم محضر مبارک عزیزان، که خود تلاوت از ماده تلو یعنی گام به گام به دنبال چیزی چسبیده و متصل به آن حرکت کردن. اگر ما در خصوص قرآن کریم بحث تلاوت رو مطرح میکنیم، انجمن تلاوت قرآن میگوییم یا تالی قرآن کریم میگوییم، تالی کیست؟ آن کسی که گام به گام به دنبال اون چه میخواند حرکت میکند، اون کسی که بین اون چه میخواند و اون چه نشان میدهد فاصلهی وجود ندارد، گام به گام حرکت میکند به دنبال اون چه میخواند از کلام الهی. این میشه تلاوت. اینها تبعیت کردند یهودیان بنی اسرائیل ما تتل شیاطین، اون شایعاتی را که شیاطین بر ملک سلیمان گفته بودند. کلمه این شیاطین در اینجا نیست، خب میدانیم شیطان به معنای هر موجود متمرد است در قرآن کریم. یه شیطان به اصطلاح اساسی و کلیدی داریم، یه ابلیس داریم که اون ام المفاسد است، اون صدور تمام شروع از ناحیه او سر، القاء شر از او سر میزند. اما شیطان و شیاطین یه لفظ عامیست که مصادیق مختلف و متعدد دارد. در قرآن کریم در آیات شریفه شیاطین الجن و الانس، خداوند گاه شیطان رو به جن نسبت میدهد، یعنی موجود نامرئی، اون که دیده نمیشود. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اون که در سینه جا می کند و دیده نمی شود. اما گام شیطان آن است که در بیرون است، شیطان انس است، موجودات انسانهای متمرد لجوج از امر الهی، فاسدان، سفاکان، جلادان، ستمگران، اونها که مقابل حکمت الهی قد علم می کنند. خدای سبحان این جماعت و گروه که به نبرد انبیاء او برخواستند، اینها را به جعلنا لکل نبیین، هر پیغمبری از این شیاطین دارند. در سوره مبارکه حج خواهیم گفت انشاءالله و ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته، هنگامی که رسولان الهی طرحهای خود را ارائه میکنند شیاطین قاطی میکنند با طرح انبیاء الهی. یعنی که انسانهای شیطان صفت، اونها که روحیه شیطانی و خباثت دارند، طرحهای شیطانی خودشون رو قاطی طرح انبیاء میخوان بکنند تا خط مکتب رو منحرف کنند و از اصول مسلم دیانت رو باز دارند و منحرف کنند. پس شیطان یه معنای اون به نص صریح قرآن انسانهای لجوج متمرد و سرکشند، انسانهای چینها به هیچ صراطی مستقیم نیستن، نه فکری دارن، نه اندیشهی دارن، نه معتقد به مبنای حقی هستن. لا اله الا و لا اله الا مزبزبی نبید ذالک، این گونه انسانها رو قرآن شیطان می نامد. و تبع او ما تطل شیاطین، پیروی کردند یهودیان از آنچه که شیاطین بر ملک سلیمان شایعه پراکنی کرده بودند. احتمال قوی در اینجا آن است که به همین ردیف بحثی که عرض می‌کنم، شیطان اینجا اشبه به شیطان انس است، یعنی انسان‌های متمرد لجوج لجباز مبارز با سلیمان به حکمت نبوت او، اینها چون این مطالبی رو شایعه پراکنی کردند که حال می‌گوییم چیست؟ اونگاه بنی اسرائیل منتظر دنبال این شایعات را گرفتن. پس شیطان اینجا شیطان انسه. استعمال شیطان بر انس گفتیم در قرآن رواست. اگر برحال یه زمانی از امام راحل رضوان الله تعالی علیه به امریکا شیطان بزرگ گفتن، نابجا نگفتن. شیطان اطلاقش بر انس جائز است، در کرام الهی موارد دارد. و ما کفر سلیمان، چی بود اون شایعه؟ از خود قرآن پیدا می شود. و ما کفر سلیمان، شایان بود که سلیمان کیست؟ سلیمان کافری بیش نیست. از شایعاتی که قرآن بازگو می کند، یهودیان بر علیه ملک سلیمان و نظام سلیمانی و حکومت او پراکنده کردن، کفر سلیمان بود. اساسا در بین مطالب و مبانی که در یهودیت داریم، تاریخ یهودیت، در متون یهودی، دو شخصیت هم که بر روی اینها خیلی سرمایه گذاری کردن، یهودی ها اینها رو بکوبند. دو نفر خیلی مورد زخم قرار گرفتن، مورد نیش زبان قرار گرفتن، دو پدر و پسر، یه پدر چینها جایگاه بسیار عظیمی در بین انبیاء الهی دارن. دو شخصیتی که و ورثه سلیمان و داوده، دو پدر و پسر، پدر داوود و فرزند سلیمان، این دو بزرگوار مورد لطمه و نیش زبان و تیر یهودیان قرار گرفتن. حالا میدانیم که در بین پیغمبران بنی اسرائیل تنها پیغمبری که در کنار نبوت، در کنار مقام مشروع نبوت را داشتن، بر کرسی شرع تکیه زدن، بر کرسی سیاست و ریاست و سلطنت و پادشاهی نیسته که میزنند همین دو پدر بزرند. یعنی در بین تمام انبیاء بنی اسرائیل اونی که رسماً مقام سلطنت و حکومت و پادشاهی دارد داوود است ابتداعاً و اونگاه به دنبال اون فرزند سلیمان. همین پدر و پسر که این جایگاه را داشتن بیشترین تهمتها را دارند، بیشترین مسائل رو به اینا نسبت دارند. خب نسبت به داوود اون اتهامات زشتی که داوود سوء نظر داشته است، گفتن اونها شنیع است، دچار آن ناپسند است و ناخوشایند، سردار خود چه نظر داشته است، او را به جنگ فرستاده است، به همسر او تنها داشته است، یه مطالب ناخوشایند و ناپسندی که ذکر آن جز از اون نفوس خبیثه و پلیده بر نمی آید. قرآن هنگامی که یاد از این پدر و پسر می کند، اینها را با عظمت یاد می کند. اینها کسانی هستند که بلغد آتینا داووده، قرآن یاد می کند که ما به داوود کتاب دادیم، ما بلغد آتینا داووده زبورا، ما به داوود زبور دادیم، اون پیغمبر دارای کتاب است. یک چنین مقام عالی را در بین جنب انبیاء الهی دارد. داوود کسی است که آتینا، خدا به او عطا کرده است حکمت را، او دارای حکمت است، چون بزرگان دارای حکمت بدین مقام رفیع رسیده است، حکمت دارد، اون علم راسخ ثابت که به حق میرساند انسان به اون حکمت است. داوود حکمت دارد، سلیمان حکمت دارد، اینها کسانی هستند که آل داوود، اعملوا آل داوود شکرا، اینها کسانی هستند که عامل به شکر الهی بودند در قبال تمام نعم. خب باز سلیمان فرزند ویژگی هایی دارند، اینها علم نامنطق طیر، زبان پرنده بیدارند، اینها الفبای گفتار پرندگان و طیور رو کامل بلدند. ما نمیفهمیم یعنی چه و چیست، چه مراد است از این مسائل. انگامی که طیری میخواند در خانه خود سلیمان میداند چه میگوید، انگامی که فاخته میخواند سلیمان میگوید چه میگوید. او با پرندگان خویش عالی در ارتباط است، مستقیم کارگزاران حکومت او بعضن طیورند. و حشر لسلیمان جنوده، هنگامی که حشر جنود می کند سلیمان و سان می بیند سپاه خود رو، یه بخش از سپاهیان او رو طیور تشکیل می دهند. علمنا منطق الطیر، او زبان پرندگان می داند. این امتیاز ویژه‌ای است که خدا به او داده است، این امتیاز خاصی است که خداوند به او داده است. خب در بین انبیاء دیگر کمتر داریم این مقام را. سلیمان قدرت دارد، در نظام حکومتی اونچنان مقتدر است که نیروهای عجیب رو به کار بسته است. سخر له ملک الجن والانس، به تعبیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، مسخر شده است برای سلیمان یک قدرت کاملی بر جن و انس. یعنی در نظام حکومتی سلیمان پاره از بخش ها را جنیان اداره می کنند. یعملون له، می سازند برای سلیمان چه چیزها، تماثیل محاریب چه می سازند، جفام فلجواب و قدور ناسیات، یک بناهای عظیم، یک تشکیلات مفصل و معظمی به دست سلیمان و سپر و سلیمان و این کارگزاران حکومت سلیمان که جنیانند عمل شده است که از کار انس برده می آمده است. قرآن بازگو می کند که ما ریم و باد را تسخیر سلیمان کردیم، در اختیار را مرد بوده است، او بدین وسیله عمل می کرده است، پیغامی که می خواستن دیگران و حکمی که می خواستن دیگران برسانن او بگونه می رسند که رواه ها شهرون و قدق ها شهرون، بگونه می رسند که هر از صبح تا ظهر، از ابتلاع صبح تا ظهر، از ظهر تا شام، هر کدام به مسابه یه ماه تصیح در کار حکومت سلیمانی بود. این یه پیغامی که به نصف روز سلیمان می فرستاد، دیگران یه ماه می فرستاده. خب این مقدار زمان رو تونسته است بند بکشد جناب سلیمان، این مقدار تصیح در امر دارد. این قدرت و این تسلط سلیمانی زمینه هایی رو فراهم کرد، اتهاماتی را برای سلیمان این قدرت والا. خب این اون آیه شریفی که آیان میدانید از زبان سلیمان نقل بکنه، خداوند متعال رب حبلی ملکم لا یم بقیل احد من بعدی، خدایا به من ملکی بده که شاید کسی پس از من نداشته باشد چنین ملکی را. خب این دعا مستجاب است در حق این پیغمبر، یک چنین قدرتی رو به هم زده است. اما بنی اسرائیل آمدن به لحاظ پاره از حطام ها و تمعه هایی که در نظام سلیمانی داشتند و دستان این پدر و پسر و برآورده نمی شد، زمینه های عناد و لجاج و کینه توزی را با سلیمان فراهم کردند. این ها آمدن زمینه های دیگری در ملک شعار های دیگری دادن، مطالب دیگری رو باب کردن. آیه شریف پرده از بعض از آن برمی دارن. این ها آمدن گفتن نه سلیمان نه تنها ملک است، بلکه کفر از سلیمان ناسپاس است. چون این کفر کفر عنودی و لجاجی نیست، این کفر کفر الهادی نیست، نه این کفر است که ما میگیم من ترک الصلاه متعمدن فقط کفر، کسی که نماز رو عمدن نمیخونه کافره، یعنی لباسش نجس است، یعنی زنش به خانه اون حرام است، مرتد است، نه این نیست، یعنی این کفر فسخی دارد، این کفر بد است، نباید اینطور، این کفر به معنای کفر نجاست آور و خروج از دین نیست، احکامون بهش بار نمیشه، این کفر به هر حال کافر نعمت بودن است، کفر فسخی است، نه کفر لجاجی و عنادی. سلیمان کافر شده است، چرا؟ قرآن فرمود ولکن الشیاطین کفروا، شیاطین کافر بودن. حالا ریشه این که سلیمان کافر شده است چیز این بود که سلیمان قدرت از خود ندارد. میدانید سلیمان قدرتش از کجا آمده است؟ از جنیان است. سلیمان از خدا چیز نگرفته است، سلیمان قدرتش از تسخیر جن، چون تونسته بر جن مسخر باشد، این خصوصیات و این قدرت و این ملک رو به هم زده. سلیمان با حاکمیت بر جن به اینجا رسیده است، از خدا چیزی ندارد، خدا به اون چیز رو داده است، اون کلابه است، از این باب است. حال ما هم پا به جای سلیمان میخواهیم بگذاریم، ما هم با تسخیر جن و تسلط بر جن میخواهیم کار سلیمان بکنیم. ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اینها به دنبال این جهت در این فتوا رو شده. جیمز هاکس امریکایی در اون قاموس کتاب مقدس که زیباترین، دقیقترین، جامعترین قاموس بر مجموعه اهدین تورات و انجیل، بسیار دقیق این مرد نوشته است، در اونجا مطرح میکنه سفر لاویین باب 19-20-21 ورود سحر رو و ممنوعیت سحر، عدم مشروعیت سحر رو در یهودیت اونجا مطرح میکنه که سحر از کجا وارد یهودیت شد، اشاره به جریان سلیمان میکنه. یعلمون الناس السحر، اینها که میپنداشتن به شایعه سلیمان قدرت الهی نیست، قدرت از سحر دارد، اومدن یعلمون الناس السحر، اومدن سحر رو ایجاد کردن. خب حالا این سحر چیست؟ اینها تعلیم سحر دادن. میدونی که خود کلمه سحر تقسیماتی دارد، مطالبی دارد، حالا در صدد اون نیستیم، وقت و زمان هم مختزی نیست که در این باب محضر بارک عزیزان وارد بشید، اما همین میدان خاطر عزیزان مستحضر باشد، سحر صرفا یه امر خیالی 100% نیست. بابی داریم ما، بابون به هر حال باب گسترده است، از دیرباز قدما مطرح کردن، امروز هم طالبانی دارد فی الجمله به نام علوم غریبه. علوم غریبه آن است که اسباب اون اسباب عادی محسوس مادی نیست، اینها رموزی دارد، اسراری دارد، نفته هایی دارد. پاری از علوم غریبه علومی است که به لحاظ مشی شرعی میتوان به اون رسید. انسان به مقامات و کمالاتی میرسد، دست به یک چیزها مییابد، اسراری رو متوجه میشه، میتواند یک تصرفاتی بکند. راه اینها راه شرع است، از طریق مشروع معقول مورد رضای خداوند متعال به این مقام رسیده است، این چیزها را کسب کرده است. اینها استبعادی هم ندارد، یعنی که انسان بتوان توانمندی داشته باشد که بخواند درون سینه، این که انسان توانمندی داشته باشد که بتواند در نگاه فرد سر درون او را، سر نگاه او را بفهمد، کم نیست. راه او هم برحال برای ارباب معرفت مشخص است که از کجا میتوان لطافت روحی آنچنان ایجاد کرد که روح رو مرتبط با ارواح دیگر کرد، الارواح جنود المجنده، این روح رو با ارواح دیگر متحد کرد و سر اونها رو بیرون کشید. خب این وارد شدن در اون مسیر چیز دیگری است، اما در بین این علوم غریبه یه علومی وجود دارد. آنها این عرض کردن گاه در تقسیمات علوم شرعی غریبه بحث جعفر مطرح میشه. وجود مقدس امام صادق فرمودن جعفر جامع از ما خاندان است، ما جعفر احمر داریم، جعفر ابیض داریم، جعفر اسود داریم، نمیفهمیم، ما اینا رو بلد نیستیم. بعضی ها یه رشحاتی از این گرفتن، بزرگی این شهر یه زمانی امضا کرد، عمر این جالب بر اساس جعفر کامل 63 سال خواهد بود که اکنون در 40 سالگی به سر میبرم، حرره مهدی مدرس غربی، یه زمانی امضا کرد بزرگ در 40 سالگی، بعد 63 سالگی هم یوم القدیر تیر یوم الخمیس تیر اید القدیر ما و الى لقاء رب الجلیل، در روز پنجشنبه بعد از اید قدیر نیز به رحمت الهی در 63 سالگی پیوست رفت. خب اینها بعضی ها نگه های اون هست، آنم که ممکنن به برو برو شدن، شواهد دارد علوم قریبه شرعیه که از طریق شرع میتوان به این علوم رسید، این اثار را پیدا کرد. اما یه علوم قریبه دیگه داریم که اینها پاش متزلزل در شرع، یک زمانی مرحوم شیخ بها در بعض از تألیفات خودش میگه من در هرات برخورد کردم، استاد بود از شیخ بها. این میدانید که شیخ بها یک چیزی به شما میگویند، در بین علماء شیعه مثل شیخ بها کم داشتیم، کسی که لیس علی الله و مستنکرین ان یجمع العالم فی واحدی، بتواند در 54 رشته علمی صاف نظر و بصیر باشد، بتواند با قدرت شیمی سخن بگوید، فیزیک سخن بگوید، آثار و مشاهد باشد، بتواند در اوج اون فقاهت، در اوج اون اصول، در اوج اون تفسیر اولین مجموعه فقهی رو به فارسی با اون زبان شیوا و عالی جامعه عباسی بنویسد، در این حال ادیبی توانمند، در این حال مهندسی بزرگوار، تقسیم آب زاینده رود از زمانی که شیخ بهایی اعلام فرمود و تقسیم کرد آب را تا امروز عوض نشده است. هنوز مهندسین ما متخصصین آب تقسیمی بهتر از زاینده رود شیخ بها ندارند. یک کسی که به این عظمت علمی رسیده است، این جایگاه را دارد، این موقعیت را دارد. یکی از مباحثی که شیخ بها در آن مسلط بود این مسائل بود، علوم غریبه بود. میگه در هرات یک کتابی دیدم به نام کلسر، بعد خودش توضیح میدهد که این کتاب از کجا بود، چه بود و پنج علم در این مطرح بود. من مسلط در این پنج علم، کیمیا بود، لیلیا بود، هیلیا بود، سیلیا بود، ریلیا بود. شیخ یک چک اینها رو توضیح میدهد، اینها چیست؟ یه بخش از آن سیمیا مربوط میشود به تصرفات در چشم مردم، که شما گاه ممکن است از آن تعبیر به شعوذه یا شعبده میکنید، ترغستی، بعض ترغستی ها. پاره از اینها ارتباطات فلکی را مطرح میکند، لیمیا ارتباطات فلکی را مطرح میکند، بین تحولات آسمانی و تحولات زمینی ارتباطاتی را ثابت میکنند صاحبان اون علم. میگن به هر حال یه سالی بوده است تناسل النجوم بوده است، هر سالی که ستارگان آسمانی، هر سالی که شهب فراوان باشد، هر سالی که در اون منظومه های آسمانی مندت گردد، اون سال سال مرگ بزرگان است، نشان داده است. فوت خیلی از بزرگان و شخصیت های عظیم و منجیان و بشری در تناسل النجوم بوده است، مثل مرحوم کلینی و امثال هم. این های چیزی رو ثابت میکنند، بحث هایی دارند. بعد شیخ ادامه میدهد این خمسه، میگهد علوم خمسه خفیه، از اینها تعبیر بیر میکنه. بخشی از این علوم وارد مقوله سحر میشه. یه بخش از سحر تصرف در چشم است عزیزان، واقعیتی ندارد، ماورا اون چیزی نیست، فقط در چشم، همون چشم رو فرید میدهد. به تعبیر قرآن فهر و اعیان ناس، در چشم دارد. بخش از سحر تصرف در دل است، تصرف در ذهن مخاطب است، واقعیتی نیست اما در ذهن اون چنان تصرف میکند. چیزی که الان خیلی هم باب شده اینه، مثلا این مقوله است، اینم اعتنایی بر نکنید، مثلا هزار روح و مجلس هزار ارواح و آوردن روح به مجلس، اینها هم تصرف در ذهن مخاطب است. حالا بحث اون نیست، 4-5 دلیل متقن داریم، نص صریح قوی بر ابطال این مسئله که چیزی به نام هزار روح نداریم ما، این باطل است، حقیقت ندارد ماورای اون، که از این مسائل نشید، وقتتون رو به این قضایا نگذرانید، حیف عمر انسان است. یه بخش از سحر تصرف در دل است، یه بخش تصرف در چشم است. به هر حال یه زمانی وقتی قوقا شد این قضیه و آشوبی پا شد در مصر، خداوند فرستاد موسی را با اسلحه‌ای که بخواباند این قضایا را، و گویا از دیرباز این علوم غریبه در بین انسان ها مخصوصا مسئله سحر جایگاهی داشته است، جایگاهی داشته است. یه کسانی از این به بخش‌های از حقایق چیزهایی رسیدن، یه کسانی هم که این دکانشون بوده است، به هر حال از این طریق توانستن به نام نامی برسن و دامهایی برای انسان‌ها پهن کنند. این مگر الان رگه‌هایی از اون رو نمی‌بینید؟ این احساس به اینجا ندارد، احساس به اروپا ندارد، در همه جای دنیا وجود دارد. این مبحث گسترده است، در هر کجا که اعتماد انسان‌ها، اتکا انسان‌ها به حقایق کم میشه، نوعاً دنبال این مسائل میرن، دنبال این قضایا میرن. حالا برای ادامه بحث اشاره به شمی خواهم کرد. فرمود اینها یعلمون الناس السحر، گفتن علم سلیمان علم نیست، سحر است. اینها اومدن به دنبال سحر، به جامعه تعلیم سحر دادن. قرآن میگه شیاطین انسان‌های فاسد در بین بنی اسرائیل جا کردن و سحر رو بنی اسرائیل تعلیم کردن، اینا هم پذیرا شدن. یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت، و اون چی نازل شد، یعنی خدا نازل کرد بر دو ملک در شهر بابل، یکی هاروت یکی ماروت،
بنی اسرائیل یعلمون از سهر تعلیم دادن. آقا ما داریم در حدیث اون از ساهر و کافر، ساهر کافر است، سهر رو بر حد کفر دانستن. یکی از علومی که در شرع مقدس اسلام حرام تعلیم آن علم سهر است. بعد استثنا میخوره بهش، میگن اما علم سهر جائز نیست تعلیم آن الا در مواردی. چهارا اینجا روشن میشه در ادامه آیه. و اینها دیگه تعلیم دادن، یعلمون الناس السحر، و دیگه چه تعلیم دادن به مردم؟ گفتن ما رمز کار سلیمان، کلید موفقیت سلیمان رو فهمیدیم. سلیمان یه جن رو تسخیر کرد، یه راه، یکی از شعور سحر تسخیر جن است، این شده نیست. یکی از راه های سحر تسخیر جنه که جن رو بتواند، این بحث شیشه و جن رو چراغ جادو و جنب در شیشه کردن و این مثال، این ذهنیت هایی که در جامعه است، اینها بی‌زمینی نیست. ارتباط با جن و این قضایا و اینها زمینه دارن. یعنی انسان به زمان مزار بارک ایزان در یه محفلی بودیم که فرصت بیشتر در این جمع بود، اشاره کردیم در سوره جن به هر حال مطالبی را. ارتباط با جن و تسلط بر جن در پاری از موارد صحیحه، یعنی صحیح قرض میکنیم، این شده نیست، نه اینکه صحت شرعی داره، میشه این کارو کرد. اینها اومدن گفتن ما این ارتباط رو در جامعه ترویج میکنیم با زمینه سحر، ارتباط با جن، و دیگه این واو عطف رو عطف بدن در همین یعلمونه، به اول آیه نریم. و تعلیم دادن به مردم این شیاطین فاسد اون چه خدا نازل کرده بود بر دو ملک، بر دو فرشته خودش در شهر بابل، که نام اون دو فرشته هاروت و ماروت است. حالا این جریان چیست؟ اینا حرف اونا رو تعلیم میدادن. بابل میدانید به اصطلاح جایگاه فعلی اون هله است، دو حکومت بود در عراق گذشته، در عراق فعلی و این منطقه بین النهرین دو حکومت عمده بود. آشوریان در شمال بودند و کلدانیان در جنوب بودند. مرکز کلدانیان بابل بود، شهر بابل مقر و خلافت اینها بود. بابل امروز در جغرافیای عراق هله است، هنگامی که از کاظمین مستقیم به خط روبه شمال حرکت میکنید، ولایت و استان دست راست استان هله است. الان لباس الان استان است، یه استان اصلی است هله، اینجا مرکز بابل است. آیانی که با به اصطلاح عجائب سبعه آشنا هستید، باغهای معلق در هله الان، اون حدائق معلقه، باغهای معلق بابل که بابلیان ساخته بودن، الان در هله است آثار آن. و خب منطقه ایست ممنوع هست، یه بخش از اون باستانشناسان در حال تلاش و کوشش و تصرف و ورود در آن ممنوع است. بابل چه جایی بود؟ فرمود اون چه نازل کردیم بر دو ملک هاروت و ماروت به بابل. حالا از اون احتمالاتی که عرض کردم خدمت عزیزان و مطالبی که گفته شده اینجا قوغاست، ما اون چه سند و دلیل داره عرض میکنیم، الا دیگه اینجا داستان بافی و افسانه سرایی زیاد است که یه بخش از اینا متاسفانه بعدی بیاد فارسی خوب وارد شده است. چی بوده این جریان؟ به هر حال یه زمانی ملائکت الله گفتن خدایا چطور صبر میکنی به این آدم ها؟ به هر حال اینا کیان؟ دیوانه نعمتشون دادی، انقدر صفا دادی، اینا انقدر محبت کردی، ای تو پروان و معصیت میکنن، خدا کلکشون رو بکن بساتون جمع کن، مگر موجود قحطی مخلوق قطعیه؟ جمع کن بسات آدمیان رو بر روی زمین. خطاب رسید از مستر زلجلان که شما خیال کردید که این انسان ها آدمیان کارشون آسان است؟ خیال کردید آدم شدن آسان است؟ انسان بودن، روی کره زمین زندگی کردن و پاک بودن، یا به سوی گناه رفتن یا نرفتن، به این سادگی هست؟ آره. دو ملک رو به نمایندگی آنهاییم که از اول بگیم این افسانه است، این اسرائیلی هست، خواستن چیزایی رو بگن برای این از داستانه خود اسرائیلی هست. دو ملک رو فرستاد خداوند متعال به نمایندگی از بقیه ملائکه الله، اینها آمدن به زمین و در موقعیت به لباس انسان، جامعه انسان، زندگی انسانی رو شروع کردن. اینها چون آگاه بودن، مسلط بودن در مسائل، اونگاه مرجع قضا شدن. یه زمان یه زنی بسیار زیبا و وجیهه اومد نزد این دو برای قضاوت، از شوهر خیش شکایت کردن، هر دو دل به او بستن، هر دو دل به او بستن، اون به این گفت، این به اون گفت، و بنا عمل زشت و نامشروع رو با این زن که نام اون زهره بود احیانن مثلا بنا نهادند. و در اون لحظه که اینها خلوت کردن با این زن، خداوند متعال پرده ملکوت رو برداشت، به چروبیان و ملائکه الله گفت بنگرید ببینید انسان ها چه مشکلات دارن. این دو ملکی که رفتن به زمین، این مثلشون آمد. اون زن هنگامی که میخواست چه این مسئله انجام بشه، سر اروج با آسمان را از این دو ملک گفت اول بود بگید بعد به شما کام بدهم. سر رو که از اینها گرفت خان و به سوی ملکوت پرواز کرد، شد خونیاگر ملک بیدوخت زهره در آسمان و این دو موندند و در چاه بابل معلق. حالا این افسانه رو نقل کردن در داستانهای ما در ادبیاتون کنان با اون علومی که عرض کردیم با بعض از اون علوم نزاع و اختلاف بین خانواده ها ایجاب می کردن، مشکلات اخلاقی ایجاب می کردن، قوقا کرده بودن، اصلا زندگی مختل شده بود. خدای سبحان حکمت او اختزا کرد که دو ملک رو فرو فرستاد به شکل انسانی و به دیشان چنین آموخت که سحر رو مقابله به سحر کنند. این دو ملک آمدند که به امر الهی حاملان سحر باشند برای مقابله با سحر. اینو میدونید بارها گفتیم الحدیدو بالحدیده یفلحیم آهن مویی ریز نیز ریز رو هاشو 24 میبره. الحدیدو بالحدیده یفلح، آهن رو باید با آهن برید عزیزان، با چیز دیگه نمیشه برید. هر چیزی را مقابله اون با خود آن است، مقابله اون با خود. این از دیرباز استعمار کهن انگلیس فهمیده بود، این از دیرباز فهمیده نگر میخوان با اسلام بجنگن باید از خود اسلام به علیه اسلام بجنگن، باید یه مذهبی یه مکتبی درست کنن به نام وهابیت بندازن به جمع مسلمان ها. آقا باید بیاد جاسوس رو بفرستن مستر بیاد چه بکند چه بکند آقای دارم. یه زمانی دانستن آقا شیعه رو باید خوره به جان شیعه بیندازن، از خود شیعه باشن، هر کسی رو پیدا کردن از جف بیرون کشیدن، بیزمندلی بابی درست کردن، چین از دلکی روسی رو پرست دادن، اون ساخت پرداخته کرد، افتاد بابیت رو مطرح کرد در شیعه، بابیت درست کرد. عباس افندی شد کی شد؟ آقا بقایا برید بخوانید تاریخ بابیت رو ببینید کار با کجا میکشد. مذهب علیه مذهب، دین علیه دین، راه موفقیت و اینها این خبیثا فهمیدن که از این حقم اینه. یعنی هر چیزی رو با خودش عزیزان بشه کوبید. این خاطرتون باشه، خاطرتون باشه، هیچگاه منطق رو با زور نمیشه جواب داد، زور رو با منطق نمیشه جواب داد، هر چیزی رو باید با خود اون جواب داد. خدای سبحان اینها جامعه آلوده به سحر، ذات حق دو ملک فرستاد، این دو ملک آگاهان و استادان به امر الهی در سحر. این اونجاست که عرض کردم فقها میگن سحر آموزش اون جایز نیست مگر برای ابطال سحر. اگر کسی علم سحر بلده که سحر رو باطل کنه ایرادی ندارد و الا سحر جایز نیست، به این جهت جایز است. این دو ملک اومدند و شروع کردن به آموزش در قبال این مسائل. و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه. این دو ملک به هر کسی که سحر یاد می دادند و تعلیم می دادند می گفتند بدانید انما نحن فتنه، ما جنبه محک و آزمایش و ابتلا داریم، ما نیومدیم اینها رو به عنوان اصول زندگی به شما تعلیم کنیم، اینها رو به شما یاد بدیم که مقابله کنید، اینها رو به شما تعلیم میدیم که این سحرهای فاسدی که در این سرزمین باب شده است اینها رو از بین ببرید، برو نعل و لاغ بیاور بر آتش بینداز تا بگویم مهنتا از دل مثلا کی برود یا مهنتا به دل شوهرت بیاید. ما آمدیم به اینها یه قلیاب سلطه ها را کنار بذارید، ما آمدیم بگوییم چه بکنید و چه بکنید، ما آمدیم جواب این سحرها را به شما تعلیم بدهیم که چگونه سحر رو با سحر پاسخ بدهید و مراقب باشید مبادا فلا تکفر، فلا تکفر، مبادا این رو بر مسیر سو به کار ببرید. خدای سبحان یه ذخیره قضایی سیار قرار داده است و من ثمرات النخیل و الاعناب، یه دانه انگور تجزیه میشه در آزمایشگاه چی در میاد از اون، خدا میدانه چی در میاد، ده ها ویتامین مفید مؤثر عالی و لازم قابل جذب و قابل استفاده مفید در وجود انسان. خب خدا من میره فرستادش بگید و من ثمرات النخیل و الاعناب، ما این گروه فرستادیم شما استفاده عالی از او بکنید، در خدمت شما انسان ها باشد، نیاز بدن شما تأمین کند. حالا به جای اینکه این گروه بیاد نیاز بدن رو تأمین کند میره تو خونه شراب مثلا. انما نحن فتنه، ما آمدیم تعلیم دادیم که شما راه تعلیم رو بلد بشید، مقابله کنید. فلا تکفر، ما نیومدیم که بگیم سحر رو برای اثبات مقاصد سو بکن، همه چیز اینه در خلقت. ما نیومد این تیر نه از بحر ستنگاری دادن انگور، نه از بحر نویز از چرخوش، این برای اون که داده نشده هست. فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرهون به بین المرء و زوجه. اما این بنی اسرائیل و جمعی فیتعلمون منهما ما یفرعون به بین المرء و زوجه. اینها اومدن یاد گرفتن آموختن چیزهایی را که به وسیله این بین زن و شوهر جدایی بیفکنن. اینها اومدن مطالبی را به جای اون که در جایگاه حقیقی خیش استفاده کنند، اینها اومدن در جایگاه سوءش استفاده کردن. مجدد باز میگردم، خدای سبحان انبیاء الهی خط رسالت هیچگاه نمیان آیان به انسانها چیزی تعلیم کنن که اون چیز انسانها که خود انسانها تمایل به اون دارن. به بیان دیگر از کنید، به بیانی که به کار زبان امروز آید، اساسا در مکتب معرفت دینی و تعالیم انبیاء الهی تعلیم اون که خود مردم رغبت و میل به اون دارن نیست. اون خود مردم میل دارن دارند، نوعاً تکیه یک کلام در معرفت دین چیزها و حقایقی است که مقفوله در خود ذهن انسان‌ها نیست. انسان‌ها توجه به اون ندارن. اقبال به دنیا و این مسائل دنیوی، آموختن این مسائل که اینها در نهاد خود انسان‌هاست. انسان‌ها برای بهتر زندگی کردن می‌دونن این سوال سو می‌زنن، این اختراع می‌کنن، این کشف می‌کنن، به ماه می‌روند، به مریخ خواهند رفت، چه می‌کنن چه می‌کنن، خود انسان‌ها این کارا رو می‌کنن. یک کتاب آسمانی و وحی، یک پیغمبر نیامد بگه مردم این کار رو بسازید، یک پیغمبر نیامد راه اینها رو مردم یاد بدهد. انبیا برای این نیامدند. انبیا خدای سبحان تعقل به بشر داده است، خود بشر تمایل به زندگی و عشق به کمال مادی داره. انبیا اومدن ذهن انسان رو به چیزی که توجه ندارد، فإن الدار الآخرة لهي الحيوان، شما تمام تلاشتون اینجا نگذارید، خدا بهتون اسباب داده، همه چیز کمال داده، اما بدونید از اون چیز غافلید، توجه به اون داشته باشید. عالم است برای این عالم که عظمت ها اونجاست. اگر هر کار این سو میکنید به حساب اونجا بگذارید، با این حساب هم کنید. اومدن به اون حقایقی که مقفول ذهن انسان، انبیا انسان رو سوق دادن. انبیا اومدن گفتن ما بشر تو چرا توجه نداری؟ حضور در نهاد همه انسان ها هست، تمام انسان ها در نهادشون از ظلمه منش به اون متنبی شعر عرب، از ظلمه منشیه من نفوس به انتجه زائفته فلا علته لا یزلمون. ظلم بر نهاد تمام انسان هاست. اگر انسان ها ظلم نمی کنن زورشون نمیرسه، اونایی که ظلم نمی کنن زورشون نمیرسه، به این دلیل که به اونجایی که زورشون میرسه ظلم می کنن. این آقا چون آقا در جای در جانه زورش نمی کنن، زورش رو به خانه بیاده می کنن، زورش رو به همسرش بیاده می کنن، زورش رو به فرزندانش بیاده می کنن. خب آقا چه بکنن؟ یه فرزندی که این واقعا تبین دارد، عدد دارد، وقتی که از پدر ظلم به این فرزند میشه چیکار میتونه بکنه؟ به کی میخواد پناه ببرد؟ المستغاث به قیاس آب الزمان، به کجا میتونه شکایت کنه؟ مجبور ظلم رو تحمل کنه، سرم بالا نیاورد. حالا اگر عدد نداره، تمام نداره، دو مرتبه سه مرتبه یک مرتبه برخاش میکند، مقابل پدر میایستد. اگر نگاه کنی میبینیم انسانها رو به همه ظلم دارند. انبیا میان از این طرف آغاز ظلم میبینی که میان انسانها رو سوق بعد لیقوم الناس بالقسط، میان سوق بعد میده. در خود انسان ها تمایل به سوی خود کشیدن هست. هر معاملهی که میشه هر کدام او میکشید و من میکشیدم، او به این طرف میکشد و بین دارم. انبیا آمدن گفتن بابا انصاف چیزیست؟ آقا با مردم به انصاف رفتار کنید، انصاف الناس من نفسه. به اون چیزهایی که ما توجه نداریم انبیا میان ما رو توجه میدن، نه به چیزهایی که به خودی خود من دارم میرم هنم نده، به اون چیزهایی که ما توجه داریم و داریم میریم که انبیا کاری ندارند. به اون مثال و اصا اصولها و معیارهای ثابتی که ما فراموشمون شده است میان انبیا. اونا که نیومدن، اینا هم بده اینا هم میگن یعلمهم الکتاب و الحکمه، اینا که نیومدن یعلمهم التکنیک و الصنعه، اینا که بگید نیومدن بگن. این هم خدا بشر میدونه، راهش هم بلدت میاد، عقلش هم خدا بهش داده است. اما اونی که بشر زورش میاد، اونی که بشر به دل شاد اشتیاقش رو، اینها اومدن این شعور رو دل ایجاد کنن، اینها اومدن این اصول رو در وجود انسان پایدار کنن. اینها نیومدن که یتعلمونه به بشر چیز، این دو ملکی که اومدن اینها نیومدن که یاد بدن چیزی که بشر رو بیشتر وارد کنه در اون مثلا در خواهدش و در اون احرافات. فرمود فیتعلمون من هما متاسفانه ما یفرقون به بین المرء و زوجه. اینها اومدن اون مطالب حق رو گرفتند از این ملک، از این دو ملک، و در مسیر باطل به کار بستند. بنی اسرائیل اومدن اقتباس اینها کردند، اومدن سحر رو وارد کردند در تعالیم خودشون، اومدن بحث تسخیر جن رو و بحث تعلیم سحر رو وارد کردند. قرآن میگه و ما هم بزارین به من احد الا باذن الله. اضرار و زیان رساندن از طریق سحر یا دیگر مسائل این چنینی اینها به دو خدای سبحان اگر بخواهد که مقابل اون میگیرد، این نمیشه و ما هم بزاریم خداوند و تعالی اگر اراده کند که مقابل این ضرر و زیان رو میگیرد، این نمیشه ضرر باشد مگر به اذن الله. چی میگه خداوند متعالی در اینجا؟ مشابه داریم. سوال خیلی مطرح میشه، آیا خدا در اینجا خدایی نمی کند؟ آیا خداوند متعال مقابل این مسائل سور رو در جامعه خود نمیگیرد؟ و اینها چیز امر لازم الهی رو گرفتن به استفاده سو کردن. خدا مقابله کنه؟ نگذارد این مکتب فاسد نقش بشه در جامعه، نگذارد این سوء نیت در بین مردم رواج پیدا کنه، زندگی ها به هم میخورد، چه میشود چه میشود؟ و پاسخ اینجا مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست. پاسخ اینجا مانند همون مثالیست که برای انگور زده. حالا این انگور رو خدا آفرید برای چه؟ برای اینکه مردم استفاده کنند، زندگیشون بگذارند، غذا باشد، میوه باشد، چه باشد چه باشد. حالا اومدن وارد خون سرکه شد، وارد خون شراب شد، به سرکه نرسید. حالا خداوند متعال نمیتواند یک سنگ از آسمان بیاندازد یا زلزله‌ای بگیرد تمام خونه های عالم از بین برد که شرابی باقی نباشد، که کسی با شراب مستی نکند و مفاسد به جان نیاورند. خدا که میتونه چرا نمیکنه؟ و مثل خیلی چیزهای دیگه است این ساعت هزار تا سوال مثل این داریم. خدا که میتواند مقابل این مکتب بدعت و خدا که میدانه سخت و سلیقه بنی ساعده را روی سر صاحبانش به زیر بیارد، خدا که میتواند کاخ عنبیان را در شام به زیر بزند، خدا که میتواند زمین کربلا را بلرزاند که سر حسین بن علی بر فراز نیزه نرود و صدها دیگر مکتب. سوال همه یکیست، جوابش همه یکیست. اساسا خداوند متعال که بنا ندارد صلاح یا صداد را یا فساد را در جامعه تحمیل بر انسان ها بکند. اساسا خلقت انسان، زندگی انسان، حیات بشری فرقش با بقیه موجودات همینه که در زندگی انسان فساله و طالح متاوخیش نمودن تا چه قبول بخده که در نظر آیم. خداوند اون به گفته است این استفاده مشروع از انگور، این استفاده نامشروع، این استفاده مشروع از این اصل، این استفاده نامشروع از آن. حالا شما انسان ها خود دارید این استفاده صحیح و صحیح، این استفاده ناصحی از آن شما خود دانید که چه بکنید. خداوند اساساً اختیار رو نست کرد از برای انسان و به از طریق قانون خداوند متعال مقابله با این مسائل میکند، اون هم قانون بیناردگی انبیاء الهی که خود انسان ها مقابله کنند، نه اینکه خدا اونادش رو تحمیل کند. هر دو فسادش خدا اون خدا چه کار است در این نفجی و بالله در این مسائل؟ ذات حق به خود انسان ها واگذار میکنه. شما خودتون انسان ها بیایید اصل آمر و آمریت معروف و ناهیت عن المنکر مگر چه معنا داره؟ اگر فرمود اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر که دیشب اشاره کردم، امی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا زادما ولا مقصدا، این طوری مسائل نیومدن. دنبالش فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر، این دست خود انسان هاست، این چاه، این راه خودتون بگیرید. خودتون انسان ها چاه رو ببندید، راه رو باز کنید. میخواد راه رو ببندید، چاه رو باز کنید. خداوند این رو به خود انسان ها تحمیل نمی کند. خداوند این خیر را شر را بر جامعه انا هدیناه السبیل، خدا هدایت گری می کند، اما انتخاب رو به خود انسان ها واگذار می کند. فرمود اینها انتخاب کج و سوء کرده. و ما هم بزارین بهی من احد من الله یا تعلمون ما یزرهم ولا ینفعهم. این افتادن در وادی فساد. خدا نکند جامعه ذهنش به مسائل اوهامات و به مسائل این چینی آلوده گرفته شود. دیگه آقا دیگه در روزنامه آخیرم خواندید که دو ماه قبل بعضی ها رو گرفتن، چند نفری رو، چه و چه چه مفاسدی از اینها سرزده بود. خدا نکند انسان ذهنش منعطف به غیر حقایق باشد، با اوهام و خیال زندگی کند، همه چیز را از دست میده، ایمان را، اتکا را، تقوا را، فضیلت را، گاه شرافت و ناموس را، دیگه همه چیز از کف میره. اینها افتادن دنبال این مسائل یهودیان. اینها به جای اینکه تعلیم پاک را بگیرند، افتادن از این نیرو که میتونست این هم استفاده بجا داشته باشد استفاده نابجا کردن. یفرقون به بین المرء و زوجه. اینها اومدن در این وادی افتادن، سوء استفاده کردن، زیانها رو تعلیم دادن و نفع رو تعلیم ندادن. و حالی که ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق، خودشون این فهمیدن و میدانستن اون چه دارن الان تعلیم میکنن، یاد میگیرن، کلاسش رو باز کردن، این هیچ نفعی ندارد جز زیان براشون در قیامت، چیز دیگری ندارد جز این که بارشون به سکران انسان نمیداند خدا چیست. و اون که خود نادانی مسئله ایست، این کنت لا تدریف تلک مصیبتون، اما به این کنت تدریف المصیبتون اعظمو، اگر انسان بداند مشکل خیلی بیشتر میشه. اینها میدونستند و چنین میکردند، اینها با علم به اینکه این مسئله مسئله خلافی است به سوی اون رفتندن. گاهی انسان نمیره اون خلافی رو انجام میده، من نمیدونم مسئله ها در شهر و کشیه به کاری کرده، خب اونجا میگن دو انسان ها بگونند یا جاهلند یا عالمند. انسان جاهل بگونه است، یا عامد است یا غیر عامد است. اگر کسی جاهله، جهل داره و عمدن نداره، یعنی مقصر نیست، الجاهل بگیر العامد بگیم، انسان جاهل غیر عامد مشکلی ندارد، خداوند برو قلم عفو میکشد. اما الجاهل العامد، اون جاهلی که عمد داره و مقصره، اون مانند عالم معاقبت داره، بله مؤاخذه نداره انسان جاهل. خب این بسیست، خوشحالان پشتر میچراند، خوشحالان که هر رزور نداند گاهی، چه این میشد در حال. اما اینها با علم و اطلاع این کار رو کردن. فرمود ولقد علموا لمن اشتراه ماله فی الاخره من خلاق. پس کار به کجا رسید؟ به اینجا رسید. بس یهودیان آمدند ادعا کردند، شیاطین فاسدین مفسدین در بین بنی اسرائیل گفتند سلیمان کافر است، سلیمان اون چه دارد از خود ندارد، از جن دارد. شما اگر 10 تا جسارت به خدا کنید 20 تا جن به تصرفتون میاد. بوده این حرفا؟ الان هم هست، بر کتاب مفصل است، حکیم رام تمتمنامی در هند نوشته است. اگر شما این 10 تا اسم اعظم خدا را به این کیفیت منکوس کنی، لا اله الا الله، نستجیر و بالله، تقبیح خدا بکنی، این تصرفت رو پیدا میکنی. اینها اومدن گفتن سلیمان ارتباط با اون حرفا نیست، با جنه، راه جن ما تعلیم میگیریم، ما میریم با عادی با ارتباط جن و میریم از سهن پیشینیان هم استفاده میکنیم. اون ثابتی که در بابل داشتیم زمانی که اسارت بختون نصر بودیم، اونجا چیزهای در بابل از هاروت و ماروت نقل شد، ما مفاسد اون رو میگیریم، ما مطالب فاسد اون رو میگیریم، صحیح اون رو کناری میگذاریم، استفاده حق نمیکنیم، استفاده ناحق میکنیم. وارد این عمل شدن و تمام حکمت های آل داوود و سلیمان قیامت در روایات ما. وقتی میگن من حکمت آل داوود، اصلا این خانواده حکیم بودن. من حکمت آل داوود ان یکون مقبلا علی شأنه، از نکاتی که داوود و سلیمان تعلیم میدادن و ببینید این مثال رو بزنید کنار سه، ان یکون مقبلا علی شأنه، که انسان باید رو به شأن خود کنی. هر کسی در امری که شأن روست خالت کنه، اینو گاه نظام میکنیم، بگیم نوعاً به حمدالله ما ایرانی ها این حالت رو داریم که دو تخصص عمده رو همه در این بی تخصصی داریم، اگر این چیرانه میدانیم هم فقه خوب بلدیم هم فقه خوب بلدیم. اگر در حضور ما بوده دلم گرد میکنیم که از میگه قول اینجاست بگرد نه این مثلا این است آن است، این بخورد خوب میشد اون بخورد، اگر اول وقت اول صبح ناشتا اینو بخوری خوبه، اگر قبل از خواب شب این تو بلد باشه خوبه. دیگه شون تو باب کردن آقا، یا بگه مسئله این مطرح میشه، میگه به نظر من اگر این طور باشه نمازش قصه، اگر اون طور باشه نمازش درسته. یا بزرگان همه میشن صاحب نظر و صاحب تطفال صاحبه، بس خب به نظر دیگه ظاهرا نداره دیگه، حکم حکم الله یه چیزه، این نظر و نظر نمیشه دیگه. این هست هم طب بست و هم برحال باب تنبا تفنون هست. از این سهنه ها زیاد داریم که گاه بحث یا ما کارشو بجای بدی کشیده از این تبابت ها یا از این فقاهت ها کارشون بجای بدی کشیده، یا از این سو رفتن یا از اون سو رفتن. این ها اون ها چه کردن؟ حالا همه هلستن من ان یکون مقبلن علا شعنه، زیباست دو سن افته دارد بگم بعد ادامه. هر کسی در شعن خود پا بگذارد، هر کسی در حد شعونات علم معرفت خود، در حد اطلاعات خیش، ببینید جامعه بیمه میشه. اگر هر انسانی در حدی که میداند میدانم، در حدی که نمیدانم نمیدانم، مسئولیت ها تقسیم میشه، کارها تبابزار میشه، از صدر از رئیس جمهور تا پایین، هر کسی مقبلن علاش، هر کسی در حد شعال خود بابا گذاره، مشکلات حل میشه. آرفن به اهل زمانه، از حکمت های داوود و سلیمان این بود که توصیه میکردن آرفن، معرفت به اهل زمان خود پیدا کنید. شما در این زمان زندگی میکنید، حالا یه پدر بزرگوار با تمام عظمت دست پدر میبوسیم، پای پدر میبوسیم، همه من وظیفه ماست که چنین بکنیم. اما حالا یه پدری این میاد وقتی باب تربیت بچه‌ش میشه با هم 40 سال 50 سال اختلاف سن دارن، حالا این شروع میکنه زمانی که ما مدرسه میرفتیم اینطور بود، بچه ها کفش اینطوری لاستیکی پاشون میکردن، گاه جلو شست پاشون از کفش بیرون میومد، بابا این 50 سال قبل بوده است، دیگه نمیشه این مثال رو الان مطرح کرد. اما مگر وجود مقدس امیرالمومنین نفرمود الناس به زمانهم اشبه من آبائهم، انسان ها به زمانشون بیشتر شباهت دارن تا به پدرانشون؟ این قضیه عارفان به اهل زمانه، انسان زمان شناس باشه، اهل زمان رو بشناسد. امروز جوان ما چه نیازی دارد؟ چه خواسته هایی در دل جوان است؟ ای پدر میدانی؟ میدانی فرزند تو چه میخواد؟ ای مادر میدانی دختر تو چه میخواد؟ آیا آشنا هستی یا تو آینه نگاه میکنی و خواسته رو میخوای ببینی؟ نمیشه. لذا میبینیم اختلاف، وارد این مقوله نمیخوام بشم، لذا میبینیم بین والدین شکافه و فرزندانش. میبینیم خانم با یه دنیا وقار، حجاب، وزیر، مادر محترم، اما میبینی پشت سرش لا اله الا الله یه تاغوستان داره حرکت میکنه، داره رو به بالا. انسان جز رنج و تعلم نگاه میکنه، چیزی دیگر نداره. این مادر نتونسته دخترش رو توجیه کنه، این مادر نتونسته از اون گوهر عفتی که دارد این رو واقعا تبیین کنه برای دخترش، که دختر با جان و دل بپذیرد این وقار و حجاب را و بازیچه و عروسک دید نگاه هوس بازن به هوس آن نشود. حجاب این بینشون شقاق بوده، فاصله بوده. همینطور پدران، همینطور عارفان به اهل زمانه، عرفان به اهل زمان من حکمت عالم آمود. دیگه ادامه داره، 4-5 برکت دیگه هم دارد، اما کلی اومدن این خاندان با این برکت این تعالیم اینها رو تبدیل به سحر کردن، اومدن مطالب نابب خرافی باطل و تصرفات غیر مشروع رو در جامعه باب کردن برای اسرائیل. اما ولبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون، اینها بد معامله کردن، بد چیزی خریدن، اگر بفهمن چیزی رو با چیزی عوض کردن که جز خسارت در عالم آخرت برای اونها نخواهد بود. خب اینها درسیست، اینها اگر بخوایم تحلیل کنیم آیه شریفه رو خیلی برای من شما پیام دارن. چشمون رو باید باز کنیم، چی رو با چی عوض میکنیم؟ محبت کی، محبت چه کسی رو با چه کسی عوض میکنیم؟ نیست بحمد الله آیان اهل معرفت، ما هم معلوم نیستیم که هیچ گامتی رو خشخاش بگذاره، میدانید برای دوری چیست. اما در این حال وقتی خب میایی وارد منزل فرم متدین میشی، آزاده، سرور گرامی، برادر بزرگوار، دستشون میبوسی، وقتی میری تو اتاقش نگاه میکنی آقای در و دیوار پره، چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیده نیست، آن بینی از شرق و غرب عالم عکس اینجا گذاشته است. کیش اینو میشنسی تو اینو کیه؟ میدانی اینها همتون کفرند؟ میدانی اینها فساق عالمند؟ میدانی اینها که لجن و منجلابی هستند که عکس اینها باید در اتاق خواب تو باشه؟ میدانی اینها کیه؟ چی از اینها میخوای بگیری عزیز دل من؟ فدای تو گردم، اینها چی به تو تعلیم، اینها چی به تو یاد میدن، تو چی رو با چی داره عوض میکنی؟ تو اگر به جای این عکس منحوس و نکبت بنویسید در فراز طاقت با خط زیبا به جای زندگلان سعدی یا چه ملک وجود نیرزدان که دلی راز خود بیازار، تو چی رو با چی داره عوض میکنی؟ به جای آن بنویسید حکمت هامون بنویسی، آیات بنویسی، روایات بنویسی، اشعار زیبا بنویسی، تصاویر زیبای هنری نصب کنی. چی رو با چی عوض میکنیم ما؟ شرح این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر. شب شبه ششم ماه محرم است. خب سنت بر این است که دیگه از این شب مصائب و تذکرات رو ارباب مصیبت میبرن در به خانه مستقیم زوات مقدس اهل بیت اسمت و طهارت. محمد و آل محمد. خصوصا امشب بس چشید به ارتباط بین پدر و فرزند. یا من سال یه مرتبه این جریان رو میگم، بین سال گذشته هم یه مرتبه گفتم، بلا این شب ششم هر سال محرم این جمله رو من عرض میکنم خدمت عزیزان، میدونم دوستانی که معروسی شب عاشوراست، قیامت در این بیابان و الله قیامت است، قوقاست. یه گوشه نگاه میکنی، لهم دویون چه دویون نهل بین قارمن برا که این بسا جدی، یکی در سجود است، یکی در قیام است، یکی در قعود است، ناله این بیابان رو گرفته است. از اون طرف ناله بدنستان کوفه است، از اون طرف نوای لبک اللهم لبک است. این بیابان پر است، ارباب دل است. امشب اصحاب رو جمع کردن، وجود مقدس ابی عبدالله، آخرین سخن رو امشب با شما بگوییم و شما را به خدا بسپاریم. با یاران به مذاکره و گفتگو، عزیزان من بدانید شما گامی بیشتر تا این مقام فاصله ندارید. بگیرید وجود مقدس ابی عبدالله دست رو باز میکنند، حجاب رو از روح اصحاب برداشت، نگاه کردن مقامات خودشون رو میبینند. میدانید اونجا کجاست؟ اینجا جنات و عدنه، اینجا خانه و سرای رسول خدا است، اینجا سرای صدیقه طاهر است، اینجا جایگاه شماست. شما همسایه کیامی در اون عالم؟ این جایگاه را نشان میداد. اصحاب حلقه زدن پیرامون ابی عبدالله، پشت این اصحاب، پشت سر این بلند قامتان رشید، این نوجوان خب سنش کمه، ابو مخنف میگه 14 سال بیش ندارد، معروف 13 سال است. این پشت اصحاب میخواد نگاه کند، اما خب نمیتونه نگاه کنه، اینا قد کشیدن و صدا را میشنه. این اصحاب سرمست از این وعده و بشارت متفرش شدن. اونگاه این آزاده کوتاه قامت اومد جلو، یه نگاه نافذ خودش رو به صورت امام کیش افکند، فرمود امو شما یه چیزی گفتید، فرمودید فردا هر کس در این بیابان باشد کشتی می شود و به اون مقامات عالیه می رسد. امو الفین مقتلین، آیا من فردا در کشتگان هستم یا نه؟ تا که این جمله رو قاسم ابن حسن بر لب جاری کرد، آقا وجود مقدس ابی عبدالله رو حال می گرفت، یادگار برادر رو در بغل گرفت، شروع کرد به گریستن ابی عبدالله. فرمود فرزند برادر، نیل سالست دارم که اول پاسخ من بده، بگو کیف الموت عندک، بگو تو دیدگاهت نسبت مرد چیست، مرد رو چی میدانی؟ یه مرتبه نگاه کرد به امو با لبخند، فرمود امو اهلا من اصلا، اهلا من اصلا، مرد در حضور تو برای من از اصلا شیرین تر است. ساعت این جمعه رو گفت، فرمود امو آسف امتی پیمر یختم، فردات میز برگین این کشتگاه خواهی بود و در خاک خواهی تنسی، سلام و خواهی کن یا اهل بیتن.